بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی، انشالله که حالتون خوب باشه، صبح همگیتون بخیر. امیدوارم که همگی ما در مسیر یادگیری قرآن پرتوان تر باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امیدوار هستیم که هرچه از خیرات و برکات به واسطه حضور نورانی آیات و اسم سوره ها در این جلسه هست، انشاءالله که گشایش و فتح عظیم نصیب مردم مظلوم غزه بشه و امیدوار هستیم که ما در مسیر نابودی استکبار و از بین بردن طاغوت نقش خودمون رو ایفا کنیم و با هر کاری که میتونیم انجام بدیم تا توی این مسیر این اتفاق رقم بخوره، انشاءالله که ما هم سهیم باشیم با خوندن دعاهامون، با ایجاد طهارت‌های ویژه، بالا بردن سطح معنویتمون. امیدوار هستیم که در این صحنه ما هم بی نصیب نباشیم از این مبارزه و اسم ما رو هم جزو کسانی بنویسن که در مبارزه با طاغوت تلاش کردن، جهاد کردن و انشاءالله که از این معرکه غافل نباشیم. خب الحمدلله ما به سوره های عنکبوت و روم و لقمان و سجده رسیدیم. انشاءالله بنا داریم امروز اگر فرصت بشه این چهار تا سوره رو که در واقع ادامه سوره های الف لام میم هستش رو با هم دیگه ببینیم. سوره های الف لام میم توی قرآن 6 تا هستن. این خیلی سیستمشون جالبه. دو تا از سوره ها، یعنی سوره بقره و آل عمران که در ابتدای قرآن اومده مدنی هستند، سوره های بعدی یعنی عنکبوت و روم و همچنین لقمان و سجده، اینها سوره های الف لام میم دیگری هستند که مکی هستند. خب نوعا سوره هایی که با حروف مقطعه و شبیه همان پشت هم میان، مثل الف لام را ها که با هم خوندیم، یا مثلا سوره های هوا میم که انشاءالله بهش میرسیم. ولی این دسته از سوره ها و همچنین سوره های مسبحات اینا با فاصله اومدن. حالا اینکه چرا با فاصله میان، اون که پشت سر همه چه ویژگی هایی داره، اینا جای تحقیق و بررسی داره، ولی به هر حال بی جهت نیست این فاصله افتادن ها و این چینش. خودش بعدن میتونه تو مطالعات عمیق‌تر ما انشاءالله کمکمون کنه. پس ما میخوایم در واقع ادامه سوره های الف لام میم رو ببینیم. این چهار تا سوره در واقع خودشون دو به دو میشن. سوره عنکبوت و روم با هم دیگه زوج سوره هستن، سوره لقمان و سجده هم با هم در واقع مباحثشون خیلی نزدیک به هم دیگه هستش. توی فضای سوره عنکبوت و روم ما خیلی مواجه میشیم با بحثایی که مرتبط با جهاد و نگاهی که انسان باید به جهان پیرامون خودش داشته باشه، جهان بینی که در واقع از سوره روم به دست میاد و جهادی که از سوره عنکبوت ما باهاش مواجه میشیم. توی سوره لقمان و سجده میره به سمت بحث اون ساختار انسان، توانمندی های ویژه و خاصش و اینکه در مواجهه با اتفاقات چیزی که ازش بروز پیدا میکنه در واقع شکر هستش، که خب اینها در واقع خیلی نکات مهمی رو با خودش به همراه داره. همطور که میدونید سوره مبارکه عنکبوت و روم سوره هایی هستن که توصیه شده به خوندنش در شب 23، یعنی شب قدری که انشاءالله عمر باشه و بهش برسیم هممون، و خوندن این دوتا سوره، مشخصا این دوتا سوره در تقدیر انسان به صورت ویژه میتونن اثرگذار باشن. اگر ما ثواب قرائت این سوره ها رو یه نگاه سری بندازیم، نکات جالب توجهی توی ثواب قرائت ها مطرح شده. یکی این که در مورد سوره مبارکه عنکبوت از حضرت رسول روایت شده که فرمود هر کس که سوره عنکبوت را قرائت بکند به عدد آنچرا که مؤمن و منافق وجود داره پاداش دریافت میکنه. همچنین از امام صادق روایت شده که هر کسی سوره عنکبوت و روم را در شب 23 ماه رمضان بخواند به خدا سوگند که از بهشتیان بوده و در این گفتار هرگز استثنا نکنم و از خدا نترسم که این قسم را بر من گناه بنویسد، چون میدانم این دو سوره نزد پروردگار ارجمند هستند. پس خیلی سوره های بلند بالایی هستند برای اینکه بتونن انشاءالله ما با نزدیک شدن به مفاهیمشون، با نزدیک شدن به اون چیزایی که در واقع توی سوره از ما میخواد و با تحقق آیات در وجود خودمون بتونیم از این ثواب خاصی که برای این سوره مطرح شده و به این شیوه مطرح شده بهره‌مند باشیم. در مورد سوره مبارکه روم هم از حضرت رسول روایت شده که قرائت سوره 10 برابر اجر ملائکه‌ای که بین آسمان و زمین مشغول تسبیح پروردگار بوده به او اجر داده شده و اون چیزی که ازش در روز یا شب فوت شده به او داده خواهد شد. خیلی سوره جبران کننده ایه، انگار که خلأهای زندگی یا انسان رو میتونه خیلی خوب پر کنه. بحث ملائکه‌ای که بین آسمان و زمینه، یه وقتی ما باید فقط فرصت کنیم بشینیم پشت هم ثواب قرائت ها رو ببینیم و ببینیم که عبارت ها و نگاهی که در این ثواب قرائت ها هست چه دستاورد هایی برای ما داره، چه میل هایی رو در ما برانگیخته میکنه، حواس ما رو به چه چیزهایی جلب میکنه. اینکه انسان آسمان و زمین رو پر از ملائکه بتونه ببینه خودش خیلی موضوعیت داره. ملائکه جزئی از زندگی ما هستن، یعنی درسته که از جنس غیبن ولی به هر حال حضور دارن. ارتباط با ملائکه رو آدم نباید راحت از دست بده و کم کم باید در مواجهه با سوره ها و خوندن روایت ها و ادعیه بتونه از این قابلیت استفاده کنه. اینکه ما احساس کنیم که اگر مؤمن باشیم، اگر اهل انجام عمل خیر و صالح باشیم، توی ساختار عالم توسط ملائکه انسان حمایت میشه. کلا ملائکه خیلی خوبه که آدم یه فایلی رو برای خودش باز کنه تو گوشه ذهنش، بگه که به هر حال تو زندگی من ملائکه هم نقش دارن. درسته که من خیلی باهاشون فاصله دارم، خیلی حضورشون رو شاید درک نکنم، حتی ندونم که به چه کار من میان، ولی بدونم که هست. این ثواب قرائت ها میل های جدید و نگاه های جدید رو میتونه در ما ایجاد کنه. تو سوره مبارکه لقمان ثواب قرائتی که براش مطرح شده این هستش که بحث این که هر کسی که از حضرت رسول روایت شده که هر کسی سوره لقمان را بخواند در قیامت لقمان با او دوست بوده. این میل به دوستی با انسانهای صالحی که در قرآن ازشون یاد شده، این اصلا میلش، این انتقال این فکر که می شود انسان به گونه ای زندگی کنه که بتونه بگه که دوست من مثلا حضرت لقمانه. این خیلی افق زیبایی رو برای انسان ترسیم میکنه، خیلی نگاه انسان رو به زندگی شیرین میکنه. زندگی رو از حالت همین چیزای ساده یکی یکی وقتی که بهشون پرداخته میشه یه دفعه آدم میبینه که اتفاقا زندگی چقدر براش از حالت روزمره خارج شده و چه فرایندهایی تو وجودش داره شکل میگیره. همین میل ها، همین رغبت ها، ما هممون شب لیلة الرقایب رو میگذرونیم برای اینکه یاد بگیریم که رغبت و میل و گرایش تو زندگی خیلی اهمیت داره، پایه خیلی از اتفاقاته. و خب ثواب قرائت ها میبینید وقتی پشت هم خونده میشه تنوعش خیلی رغبت های جدید و افق های جدید و میل های جدید رو میتونه در ما ایجاد کنه. پس این ویژگی سوره لقمان که حالا از زاویه ثواب قرائتش مطرح میشه. و توی سوره مبارکه سجده هم برای ثواب قرائتش از حضرت رسول نقل شده که اگر کسی ما خیلی دغدغه شب قدر داریم، ما خیلی دوست داریم که شب قدر رو درک کنیم. ما میدونیم که درک شب قدر در واقع نیازمند یک برنامه سالانه است برای اینکه انسان جوری زندگی کنه که بتواند شب قدر را درک کنه و توی اون شب قدر بتونه به اندازه 1000 ماه پیش بیفته. انگار که با هر شب قدری یه کنفیکونی در وجودش اتفاق میفته به جهت ارتقایی که پیدا میکنه. خب ما هممون اینو دوست داریم و خیلی برامون این مهم هستش که شب قدر رو قدر بدونیم. توی سبب قرائت سوره سجده اومده که اگر کسی این سوره و سوره تبارک، سوره تبارک الذی سوره ملک هستش، اگه این دوتا سوره رو بخونه گویا شب قدر را احیا گرفته. یعنی قرآن قابلیت اینو داره که شبهای انسان رو، هر شبش رو تبدیل به یه شب قدر بکنه. یعنی با مراجعه با قرآن و انس با سوره ها و استفاده از حقایق و تلاش برای پیاده سازی اونهاست که انسان میتونه شبهای خودش رو مثل شب قدر پر خیر و برکت، پر از نزول حقایق قرار بده. اصلا ویژگی شب قدر نزول حقایق هستش که خب شما وقتی با یه سوره هایی، با سوره های قرآن مرتبط میشین به صورت ویژه، حالا این سوره سجده و سوره ملک رو مطرح کرده، در واقع دارید چیکار میکنید؟ در واقع دارید همون حقایق رو به اندازه وسعمون داریم دریافت میکنیم. خب این برای ما تبدیل میکنه اون شب رو شبیه شب قدر میکنه. خب توی سبب قرائت این سوره ها ما متوجه ابعاد وسیعی که در واقع هر کدوم از اینها دارن میشیم. یکی از اینم به صورت خلاصه بهش اشاره کنیم و بعد وارد تک تک سوره ها بشیم، ببینیم که چه نکات بیشتری رو میتونیم ازش به دست بیاریم. ببینید یکی از نکاتی که در مورد سوره عنکبوت میشه به صورت ویژه، همون با نگاه اولیه به آیات، حتی از ترجمه، ببینید اینایی که میگیم کارهای پیچیده‌ای نیست، یعنی حتی از خود ترجمه ها هم به راحتی میشه اینو نشانه گذاری کرد و مشخص کرد. یکی از موضوعات اصلی که توی سوره عنکبوت وجود داره این هستش که انسان مؤمن گرفتار فتنه میشه و لازمه که از فتنه نترسه و مراقبت داشته باشه. پس توی سوره مبارکه عنکبوت موضوعی که خیلی خودش رو نشون میده بحث فتنه هاست و توجه و مراقبت از لغزش در فتنه ها. خب این بحثیه که خیلی واضح شما میتونید تو همون آیات سوره، از همون آیات اولیش ببینید و حالا ببینیم که بعدن یه ذره بیشتر نگاه کنیم ببینیم خب این اتفاقه با دونستن چه چیزهایی برای ما شکل میگیره. یعنی این مراقبته، اصلا این فتنه چیه و بعدش اینکه وظیفه انسان مؤمن توی این فتنه به چه صورته، چه کارهایی باید بکنه و اصلا چرا اتفاق میفته. ببین من موضوع رو انتخاب میکنم، خب مرتبطه با زندگی من هم هست. چرا؟ چون من خودمو در تلاشم برای اینکه جزء مؤمنین باشم، چون ادعای ایمان میکنم، چون میخوام که مؤمن باشم. توی طبق ساختاری که توی سوره برای ما ترسیم میکنه به هر حال گرفتار فتنه میشوم، نه فقط من بلکه همیشه این قاعده خدا بوده. چون توی فتنه هاست که معلوم میشه عیار ایمان آدم ها چقدره و اگر این عیار رو انسان خودش متوجهش نشه و تو فتنه هاست در واقع اون میزان ایمان خودش رو نتونه بسنجه، توی یه توهمی از ایمان زندگی میکنه و پیش میره و بعدا میفهمه که اصلا اون چیزی که فکر میکرده ایمانه، ایمان نبوده و خیلی فاصله داشته با ایمان حقیقی. توی سوره مبارکه روم بحث موضوع در واقع اون دین و فطرت مطرح میشه و دین و فطرتی که باید در انسانها مورد توجه قرار بگیره از طریق چی؟ از طریق آیه ها و مثل ها. یه دفعه توی این سوره ساختار میره روی خیلی سیستم تفکریه، خیلی آیات خاصی هم برای تفکر کردن. موضوعی که توی سوره به صورت ویژه میشه دنبال کرد بحث دین و فطرت و توجه به آیه ها و مثل ها هستش. انسانی که در واقع مواجه میشه با دسته های مختلفی از آیات که تو سوره روم ازش یاد میکنه و بعد در اثر این مواجهه دریافت های جدیدی نسبت به خودش و هستی پیدا میکنه. سیر در زمین و سیر در نفس خودش رو به عنوان یک لازمه حیات در نظر میگیره. یعنی انگار که این سوره روم به ما یاد میده که یه موضوع بسیار جدی در زندگی همه ما این هستش که بتونیم چیکار کنیم، بتونیم از آیه ها و مثل ها با سیستم تفکریمون استفاده کنیم تا اون ویژگی هایی که در درون ما به اسم فطرت یا نفخه الهی که سوره سجده بهش اشاره میکنه در ما وجود داره کمرنگ نشه. یعنی گذر روزها و شبها منجر به این نشه که با بی‌تفاوتی نسبت به آیه ها در واقع ما گوهر وجودی خودمون رو از دست بدیم. سوره روم میاد روی این موضوع تمرکز میکنه، ما رو خیلی میخواد که متفکر کنه، تفکر قرآنی، تفکر بنیادی به صورت پایه‌ای میخواد چیکار کنه، ساختار ما رو ببره به سمت اون چیزی که هر روز میلش به خدا و حقیقت بیشتر میشه، نه اینکه حوادث روزگار و اتفاقات روزگار باعث بشه که اون از حقیقت هی دورتر بشه و دائما درگیر با ظاهر زندگی باشه. خیلی انسان رو عمق بهش میده، خیلی نگاهش رو نافذ میکنه، خیلی بهش کمک میکنه تا بتونه یاد بگیره شیوهی که باهاش میشه از ظاهر دنیا به فهم باطن رسید. خب این سوره از این جهت خیلی برای ما میتونه مورد توجه باشه. سوره لقمان هم هممون میدونیم موضوع اصلیش چیه، بحث توجه به حکمته، توجه به حکمت و وجود حکمتها در زندگی و شکرگزاری، چیزی که خیلی در واقع میتونه توی این سوره مورد توجه قرار بگیره. اینه که خب حالا این انسان در واقع دارای حکمت که باید تو سوره ببینیم این حکمت از کجا میاد، اصلا حکمت چی هست، این انسان میتونه در واقع با فعالسازی قدرت شکرگزاری خودش دریافتش از حکمت‌ها توی زندگی ارتقا پیدا کنه. چقدر ما توی زندگیمون به این موضوعات احتیاج داریم، چقدر برای ما لازمه که توی هر بخشی از اینها که وارد میشیم خودمون رو ارزیابی کنیم و براش برنامه داشته باشیم و راهکارهای سوره رو بتونیم اجرایی و عملیاتی کنیم. توی سوره مبارکه سجده بحث سجده است، بحث خضوع، بحث تسلیمه، بحث اینه که این انسانی که توی سوره های مختلف ازش یاد میشه که اینقدر طغیان میکنه، استکبار داره، اما اقسام کارهای عجیب غریب میکنه، نادیده میگیره خدا رو، استقنا میورزه، این انسانه چجوری میتونه خودش رو در هستی جای خودش رو پیدا کنه و بعد به سجده بیفته. این سجدهی که باید در انسان شکل بگیره نتیجه یک دریافت عمیق از وجود خودشه که سوره میاد این رو به ما چکار میکنه نشون میده. خب نکته‌ای که در مورد به صورت کلی در مورد این سوره ها باز میشه بهش اشاره کرد اینی که ما وقتی با سوره های الف لام میم مواجه میشیم یا کلن توی قرآن، این یه نکته کلی، حالا بعدم میشه اینا رو دید، خیلی هم سریع میتونید به نتیجه برسید، یه دور سوره هایی که با حروف مقطع شروع شدن رو بررسی کنید. سوره حوامیم، سوره الف لام راها، سوره هایی که حروف مقطع دارن رو همه رو ببینید. یه اتفاق جالبی که در مورد اینها میفته اینه که نوعاً وقتی از با حروف مقطعه سوره ها شروع میشن، موضوعی که تو آیه بعدش میاد در مورد کتابه، حالا یا آیات کتابه یا خود کتابه. اما توی این دوتا سوره روم و عنکبوت ما با کتاب مواجه نمیشیم تو آیات اولشون، با یه سری رخدادها مواجه میشیم. یعنی از همون اول وقتی میگیم رخداد، یعنی این در صحنه زندگی داره اتفاق میفته. رخدادها یعنی همین جنگ ها، مثلا بحث سوره روم موضوع جنگیه که اتفاق افتاده، یا یه رخداده، یه اتفاقیه که داره روی زمین شکل میگیره. یا سوره عنکبوت هم همینطور، بحث چیه؟ بحث فتنه است. وقتی میگیم فتنه، در واقع داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ وقتی از فتنه صحبت میکنیم، در واقع داریم یه چالش هایی رو ازش صحبت میکنیم که مربوط به همین زندگی دنیایی مونه. چالشیه که در اثر همین زندگی های دنیایی چی میشه؟ ایجاد میشه. خب توی سوره مبارکه عنکبوت همونطور که عرض شد خدمتتون، بحث چیه؟ بحث فتنه مهمه و موضوع فتنه و نوع عمل کرده ما در زندگی در مواجهه با فتنه ها چیزیه که مورد توجه سوره قرار گرفته. وقتی میگیم فتنه منظورمون چی هست؟ خب بذارین دوستمون ببینن تخته رو، بعد وارد صفحه بشیم. ببینید توی در واقع فتنه، وقتی از فتنه صحبت میکنیم داریم از چی صحبت میکنیم؟ از آسیب ها و چالش هایی صحبت میکنیم که در اثر فشارهای درونی و بیرونی به فرد تحمیل میشه و اتفاقی که میفته چیه؟ خارج شدن از، منجر به از دست رفتن چی میشه؟ تعادل میشه. تو فرهنگ قرآن اون تغییراتی که توی جوامع اتفاق میفته و این تغییرات باعث از بین رفتن اعتدال میشه و افراد رو به چالش میکشه. فتنه ها اینجوریه. مثلا فرض کنید قحطی میاد، مثلا این حالتش فتنه است. وقتی یه بلایی، وقتی بلا که گفتیم چیه، اون اتفاقاتیه که میتونه محل تحول ما باشه، خب وقتی بلا خیلی بزرگ میشه بعد حالت جمعی پیدا میکنه، اسمش تو قرآن میشه فتنه. اساسا توی این سوره داره به ما یه موضوع خیلی جدی رو یادآور میشه و اونم اینه که ماهیت زندگی دنیا ماهیت چیه؟ فتنه خیزه. درسته؟ این فتنه خیز بودن مخصوصا برای کسایی که ایمان میارن جدی هستش. یعنی هم ما گفتیم که با استفاده از قرآن یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم اینه که با نگاهمون رو نسبت به خودمون و عالم پیرامونمون شروع کنیم به اصلاح، تا از واسطه این اصلاح شدن زندگی ما به سمت اون چیزی بره که مورد توجه خدا هست، یعنی اون چیزی که خدا ازمون میخواد. خدا میخواد ما عالم رو، ماهیتش رو اینجوری ببینیم، ماهیتی که توش فتنه چیز عجیب غریبی نیست و اساسا فتنه حالا کارکرد داره. کارکردش رو تو آیه 3 مطرح میکنه. فتنه ها میان برای اینکه صدق و کذب انسان ها آشکار بشه. کسی که ایمان میاره یه ادعایه. ایمان چیه؟ پذیرش یه علمه. من ادعا میکنم که باور دارم، من ادعا میکنم که پذیرفتم. این پذیرفتنه توی یک صحنه و کارزار جدی به محک گذاشته میشه. این که حالا انسان توی اون کارزار، توی اون فتنه چی کار میکنه، در واقع خروجی میزان صدق هر کسی نسبت به باوریه که داره. ایمان من چند درجه است؟ کجا میشکنه؟ تابش تا کجاست؟ یعنی چقدر خمش کنم دووم داره؟ از کجا به بعد شکسته میشه؟ این یه مسئله جدیه و آدم باید، کسی که مؤمنه، خودشو برای این صحنه ها واقعا آماده کنه. یعنی حالا سوره یاد میده که این آمادگی تو آیاتش اگه ببینی بهمون یاد میده که وقتی چجوری نگاه میکنیم، چجوری عمل میکنیم، میتونیم توی این فتنه ها قدرت پیدا کنیم. یه دلیل این که شاید خوندن این سوره در شب قدر خیلی موضوعیت داره اینه که اساسا این سوره سوره مجاهد پروره، یعنی انسان رو از وضعیت در واقع یه زندگی روتین روزمرگی که حالا توش یه ادعایی هم شده، خیلی وقتا ایمان در حد ادعاست، یه ادعایی هم توش شده، این رو میبره به سمت یک زندگی پر از فعالیت، پر از جهد و کوشش، برای اینکه بتواند چیکار کنه، بتونه اون باور خودش رو در عمل نمایان کنه. پس ما بعد از تو سوره اینا رو میتونیم ببینیم، ویژگی دنیا رو میتونیم ببینیم، بحث ایمان و فتنه هایی که اتفاق میفته در زندگی انسان ها رو مشاهده کنیم، اینکه این قاعده قاعده همیشگیه. میگه قبلیاتون هم همین بودن، اینجوری نیست که فکر کنید مثلا فقط شماها که الان ایمان آوردید، انقلاب کردید، جهاد کردید، خواستید که حکم خدا در جامعتون پیاده بشه، فکر نکنید دوچار فتنه نمیشین. فتنه یه قاعده همیشگی هستش. این که انسان بتونه ایمان بیاره و در مسیر ایمان پایداری بکنه موضوع مهمیه که سوره عنکبوت بهش میپردازه. توی این بحث تو همون آیات اول وقتی نگاه میکنیم تو آیه 5 موضوع توجه به لقاء الله مجدداً برای ما مهم میشه. ما قبلا تو سوره های دیگه هم در مورد این دیدیم. حالا اینجا باز موضوع چی مطرح میشه؟ موضوع لقاء الله مطرح میشه و این که انسان این لقاء الله رو توی سوره آیه 5 رو اگه نگاه کنید مرتبطش میکنه با مرگ و به انسان به نوعی یادآور میشه که تو دلیل مجاهد نشدن و این که نتونی تو عرصه های مختلف کم نیاری برای ایمان، یه ترسیه در وجود انسان نسبت به مرگ و بیتوجهی به لقاء الله. توی این مسیر حق لازمه که انسان چی باشه؟ شجاعت داشته باشه. یکی از مؤلفه های اصلی که سوره به ما معرفی میکنه برای شجاعت اینه که اول تکلیف خودتون رو با مرگ مشخص کنید. حالا وقتی موت میگه توی قرآن فقط بحثش اون مرگی که حیات رو در واقع حیات دنیایی رو کامل از انسان میگیره نیست. موت مرحله مرحله است. موت مثلا شما فرض کنید، حالا توی سوره چیزم داریم جلوترم باز به این بحث میرسیم، ببینید موت مرحله است، دور است، دوره جوانیه، دوره کودکیه، مدت حضورم توی دانشگاهه، مدت حضورم توی فلان کاره، هر چیزی. اصلا ما زندگیمون باید یاد بگیریم به سبک مرگ زندگی کنیم. یعنی چی؟ یعنی باور کنیم که در این دنیا هر چیزی عجلی داره. کسی که بتونه این نگاه رو در خودش ایجاد کنه خیلی زندگی براش صحنه واقعی تری پیدا میکنه. ما همیشه وقتی وارد یه کار میشیم فکر میکنیم تا ابد وقت داریم برای اون کار. وقتی میخواییم یه چیزی رو یاد بگیریم یه جوری کتاب میخونیم، یه جوری درس میخونیم، انگار که ما تا آخر، یعنی تا هر وقت که بخوایم میتونیم اینجور یاد بگیریم این کتاب رو. ببین یه کار رو گرفتی دستت، اولین چیزی که باید براش تعریف کنی عجله. بله فتنه ها اصلا زمین ساز پایداری ما نسبت به ایمانمون هستن. خب حالا توی سوره یکی یکی این مؤلفه هایی که چه چیزهایی ما لازم داریم تا در فتنه ها پایدار باشیم رو به همون نشون میده. چه چیزهایی لازم داریم؟ یکیش بحث چیه؟ یکیش بحث اینه که موضوع لقاء الله رو باید تو مفهوم عجل بفهمیم. اگه ما بتونیم لقاء الله رو با مفهوم عجل تمرینش کنیم، ببین ما بالاخره باید این موضوع حیاتیه دیگه، حالا تو سوره های دیگه هم بهش میپردازه. موضوع لقاء الله مثلا سوره کهف اگه خاطرتون باشه بحث چی بود؟ اونجا این بحث مطرح میشد که من کان یرجو لقاء الله، نه اونجا لقاء ربهی فلیعمل عمل صالحاً. یعنی اونی که اونجا میگه کسی که لقاء رب داره رو چجوری بشناس؟ از عملهای صالحش. یعنی به اندازهی که تو خودت رو درگیر انجام عمل صالح میکنی، به همون اندازه داری رجای خودت به لقاء رب به تو فریاد میزنی. یعنی هر عمل صالحی یه میشه یه در واقع مثل یه ادعا میشه، مثل یه درخواست میشه. من عمل صالح انجام میدم، چرا؟ چون امید دارم که خدای خودم رو ببینم و براش دارم، برای این ملاقات. ما ملاقات داریم دیگه، سوره انشقاق بحث ملاقات با رب رو مطرح میکنه. ببین همه انسان ها این ملاقات و این لقا رو دارن. توی این ملاقات و لقایی که برای انسان شکل میگیره، خب تو چجوری میخوای تو اون صحنه حاضر باشی؟ عملهای صالح که حالا سوره کهف میگه یه راهکاره. دیگه چی؟ دیگه تو این سوره بحث مفهوم عجل رو مطرح میکنه. یعنی اگر من توی زندگیم بتونم عجلدار زندگی کنم، خیلی لطف بزرگی به خودم کردم. ما باید برای یکی از بدبختی های انسان اسراف در وقته، اسراف در اینه که همه چیز رو بدون ته در نظر میگیره. ببین اگر من از ساختار و خود نماز، از سیستم نماز یه درسی بگیرم و اونم اینه، ببین شما میخوای نماز بخونی، خیلی نماز مسئله جالبیه و خیلی میتونه برای ما درس آموز باشه. ببین شما میخوای نماز بخونی، جهت داری، طهارت داری، از اول نیت داری، معلومه چند رکعت میخوای بخونی، توی یه زمان خاص این کار رو انجام میدی، هر وقتی نمیتونی نماز صبح تو بخونی، بعد برات مهمه که حتما دو رکعت باشه، مراقبت داری، تهش باید میدونی بعد از دو رکعت وقت موقف سلام تموم میشه، نمیتونی بگی چون نماز خیلی خوبه خدای من میخوام این نمازم رو به جای دو رکعت صبح مثلا ده رکعتش میکنم. اول داره، آخر داره، ارکانش مشخصه، ترتیب داره. ببین یکی از اگه ما از نماز خیلی مسئله فوق‌العاده‌ایه، خیلی درس آموز، اصلا توی نماز خیلی حقایق گفته میشه به انسان. ببین اگه من بتونم از نماز خودم شروع کنم به تمرین این که ببین همه کارهای من باید چی باشه، همه کارهای من باید مدل نماز باشه، جهت داشته باشه، طهارت داشته باشه، قصدش معلوم باشه، تو زمان درستش انجام بشه، حتما حواسم باشه که اون کاری که اون عملی که دارم انجام میدم در واقع در بهترین و پاکترین مکان اتفاق بیفته. و این وقتی اینو برام مهم میشه، یه چیز دیگه هم از نماز خیلی موضوعیت پیدا میکنه، بحث ته داشتن کاره. ما نوعا پرونده کارامون بازه، از نظر زمان احساس میکنیم همیشه برای همه کارها ما وقت داریم. ببین ما هممون یه دوره هایی رو گذروندیم، دوره کودکیمون تموم شده، خیلی از ماها دوره جوانیمون تموم شده. ببین هر یه سری کارها تو زمان خودش امکان پذیره، تو بعدن هر کاری کنی دیگه فرصت انجامش اصلا پیدا نمی کنی. این یعنی این که ما یه چی مفهوم بزرگی به اسم عجل رو نادیده گرفتیم و اسراف شدید داریم در وقت. انسان مجاهد یه انسانیه که چون مجاهده دیگه، مجاهد یعنی کسی که خیلی دارای سعی مستمر و جهت داره. شما وقتی میگی مجاهد، این سوره خیلی مجاهد پروره، اصلا سوره‌ایه که فرهنگ جهاد رو در زندگی ما جا چیکار میکنه؟ فرهنگ جهاد رو در زندگی ما آموزش میده. جهاد که میگیم یعنی چی؟ یه سعی مستمر و جهت دار، پر هدف، مشخص، بله، وقت شناسی خیلی خوب، منظم، سیستمش دارای نظمه و بر اساس این نگاه. حالا یکی از چیزهایی که تو زندگی اهمیت پیدا میکنه، خب بحث مؤلفه عجله. به اندازه‌ای که ما عجل در زندگی برامون مهم میشه و بهش توجه میکنیم، مثل این میمونه که اون سمتش داریم میگیم که خدایا ببین من ته این کاره، مثل سلام نماز، شما نماز تموم میشه تازه سلام میدی، ته این کاره من به یه لقایی میرسم، به یه فهم جدید میرسم، ولی مهمه که این کار برای من چی باشه. این کار حتما در جهت لقاء تو باشه. وقتی از لقاء خدا صحبت میکنیم، داریم از چی صحبت میکنیم؟ ببین ما که خدا که جس نداره بریم بگیم ما میبینیمش، که لقاء اصلا رؤیت خدا، رؤیت چیه؟ اسم و فعل و ذکر و حکم و وجه خداه. شما وقتی از لقاء الله صحبت میکنیم، این مواجهه ما با خدا در واقع از ناحیه همین ذکر و اسم و فهم فعل و فهم احکام خدا و ابتغاء وجه اتفاق میفته. یعنی هر کار مجاهدانه جهتدار مستمری که توش عجل رعایت میشه و آدم حواسش هست که تا همیشه نمیتونه پرونده هاش باز باشه و حتما جهتش در جهت حقه، وقتی یه کاری رو انجام میده، حالا اون کار و اون مجاهدت هر چی که میخواد دیگه باشه مهم نیست، تهش دریافتش نسبت به اینها افزایش پیدا میکنه و به همین اندازه لقاء الله رو چکار میکنه؟ درک میکنه. توی سوره مبارکه عنکبوت اگر که انسان مجاهد نشه و نخواد که در واقع این مسیر حق رو اینجوری طی کنه، در واقع دوچار چی میشه؟ دوچار آفت بزرگی میشه به اسم اینکه فقط در دین ادعا کرده، فقط در ایمان ادعا داشته، ایمان ممزوجه با وجودش نشده، رنگ ایمان به خودش نگرفته، ادعاشو کرده نتونسته توی عرصه عمل پایبند ایمان خودش بمونه. حالا جالبیش اینه، سوره عنکبوت خیلی این مجاهدتش، این میلش توی زندگی فردی نیست. حالا آیاتش رو ایشالله ببینید، خیلی میره به سمت چی؟ میره به سمت اینکه این مجاهدت مجاهدتیه که میل به گسترش دین به صورت جهانی داره. افق مجاهده این سوره این شکلیه، یعنی یه مجاهدی درست میکنه که با در نظر گرفتن همه این مباحثی که گفتیم، بحث لقاء الله، بحث سعی و تلاش مستمر، بحث عجل دار بودن، برای خودش برنامهش چیه؟ برنامهش گسترش دین در جهانه و نمیگه این موضوع به من ربطی نداره، اصلا جزئی از برنامه ایمانی خودش میدونه. توسعه دین رو یه چیز فانتزی بهش نگاه نمیکنه، یا یه چیزی که مال اون نیست بهش نگاه نمیکنه، تو عرصه قرار میگیره، در این مسیر مجاهدت میکنه. خیلی انسان مجاهد مقاوم در واقع پای کاریه که میاد چیکار میکنه؟ میاد از مسیر اصلاح خودش، از مسیر تثبیت ایمان در خودش این عرصه ها رو فتح میکنه. بله بله، این اصلا موضوع جهادش موضوع چیه؟ تمدن اسلامیه. موضوع جهادش فراگیر شدن دین در کل عالمه، افقش خیلی بلند میشه. خب معلومه کسی که همه کارهاش میخواد لقاء الله باشه، مگه میتونه به یه زندگی فردی بسنده کنه؟ چون این آدم رجوع داره دیگه، این آدم دائما داره دنبال در جستجوی خدا میگرده، خدا رو هم توی احکام و افعال و اوامر و نواهیش پیدا میکنه. میگه خب ببین وقتی خدا به من گفته که تو باید دین رو نصرت بدی، خب باید برم نصرت بدم دیگه، مدلش اینجوریه. وقتی خدا تو سوره های مختلفش داره به انسان یادآور میشه که تو بر همراه رسول باشی، چشمی دوزه به رسول، میبینه که این رسول مثل که دغدغه همه عالم رو داره. خب چش دوخته به رسول دیگه. حالا که این کار کرد فهمید که اونم باید اینجوری بشه. بله بله، همه چی از این بحث فردیه شروع میشه. ببین تا من مجاهد نمیشم اگر هنوز تو زندگیم اسراف در وقت دارم، من مجاهد نمیشم اگر تو زندگیم نمیتونم برای کارها جهتشون رو مشخص کنم. خیلی موضوع مهمیه تعیین جهتها، خیلی موضوع مهمیه. که ببین مثل نماز، مسئله شو بیاریم تو ذهنمون، نماز رو خیلی باید با نماز زندگی کرد. این دلیل اینکه اینقدر تو سوره های مختلف تأکید بر اقامه صلات میشه، این اتصاله در درون تک تک حرکاتش. یعنی واقعا ما خیلی باید از حضرت رسول ممنون باشیم به خاطر اینکه این آداب رو به ما یاد داد. در یک عمل کاملا به نظر ساده، خیلی روون، فرودگاه قرآن میشه، سوره ها توش خونده میشن، ذکر ها توش جاری میشن، بعد پر از حرکت، تنوعی از حرکت ها رو داره. اصلا بحث سجده که حالا تو سوره مورکه سجده بهش برسیم، در واقع نهایت خضوع، انواعی از تزلزل ها و خضوع رو در هنگام نماز انسان میتونه یاد بگیره. اصلا اگه نماز مدل کعبه، مدل که میگیم یعنی ازش الگو بگیر، تو نکنه کاری کنی که بی جهت باشه. آیا نمازی که قبلش واضح اشتباه باشه قابل قبوله؟ نه، نکنه کاری کنم که جهتش اصلا از پای جهتش خراب باشه، نکنه پشت به قبله وایستاده باشم، نکنه برای هر کاری طهارت لازمش رو رعایت نکنم، نکنه میخوام کار خیر انجام بدم ولی وسطش هزار تا گناه هم میکنم، نکنه طهارت، نکنه برای کارم برنامه ندارم، باری به هر جهت، نکنه ته کارم بازه، هیچ وقت پرونده کارم بسته نشه. اینا میشه چی؟ جهت داری، نیت داشتن. اصلا ارکان نماز خیلی توی بحث رشد ما میتونه اثرگذار باشه. خب سوره مورکه روم، بحثی که خیلی مطرح میشه توش، یه تفکر بنیادی رو توی سوره ما میتونیم یاد بگیریم. تفکر بنیادی قرآن از سوره چی به دست میاد؟ تو سوره روم آموزش داده میشه. خیلی سوره به شدت سوره چیه؟ سوره تفکریه. یعنی همون ببینید اون انسان مجاهده رو در نظر بگیرید. این انسان مجاهده باید توی صحنه های زندگی خودش در موضوع تفکر خیلی چی شده باشه؟ خیلی متفکر باید باشه دیگه. الان دیدیم دیگه، گفتیم ببینید هر کاری میکنی اینجوری باشه، اینجوری باشه، تو ساختار باشه، ته داشته باشه، هدفمند باشه. انسانی که لم داده رها زندگی میکنه، انسانی که توجه به آیات که توی این سوره به صورت ویژه در مورد انواع آیات صحبت میکنه، انسانی که توجه به موضوعات اطراف خودش نداره، نمیتونه از رخدادها تحلیل داشته باشه، این نمیتونه در صحنه های جهاد حضور پیدا کنه. اساسا قرآن اومده که این قوه رو در ما ایجاد کنه. ما تفکر بنیادی رو کجا میتونیم یاد بگیریم؟ با همین آیه ها، با همین سوره ها. راهش راه دور این چی نیست. یعنی این که میگه نمیخواد یه افق، ما بعضی وقتا فکر میکنیم افقهای بلندی که ترسیم میشه احساس میکنیم نکنه ما خیلی دوریم، نه، سوره راهکار به همون میده، گام به گام، یکی یکی توجهاتمونو درست میکنه، نقطه های شکستمونو به همون نشون میده، به همون یاد میده که تو زندگی باید چه کاری بکنیم تا به اون نقطه مطلوب سوره برسیم. پس سوره میاد چیکار میکنه؟ میاد این تفکر رو در ما میخواد شکل بده. شروع سوره با یه رخداده، بحث حالا اون دوتا قدرت بزرگی که در دوره نزول این سوره ها بودن، بحث شکست روم از ایرانیان و بعدش هم شکست ایران از روم و از اینجا داستان شروع میشه، با یه رخداد شروع میشه. موضوع وعده ها توی سوره مطرح میشه. ببینید اون رخداد که مطرح میشه یه وضعیتی رو ترسیم میکنه، اون وضعیت قابل توجهه. اون وضعیت این شکلیه که آدم ها توش دچار فرح میشن، انگار که خیلی خوشحال میشن. یعنی چه؟ خیلی خوشحال میشن و یه اتفاقی افتاده، از این اتفاق حالشون حال فرح میشه. فرح تو قرآن یه واژه‌ایه که یه شادمانیه که خیلی مورد تایید نیست. یعنی هر جای فرحه تو فرهنگ قرآن شادمانی عمیقی نیست، یه شادمانی سطحیه. یعنی مال آدم‌هاییه که خیلی ظاهر دنیا رو میتونن درک کنن، باطن و اون در واقع آخرت خیلی تو مرعا نظر و مرعاشون نیست. حالا چرا این اتفاق میفته؟ چرا به این خوشحالی منفی میشه؟ خب شکست بوده، این شکسته به نفع این مؤمنین بوده، اینا احساس خوشحالی میکردن، بالاخره ابرقدرتی بوده که مقابل اینا بوده. خلاص تو سوره یه موضوعی که مطرح میشه بحث وعده است. خدا به انسان وعده میده. تو قرآن ما یه وعده داریم، یه وعید داریم. وعید اون جنبه های سخت و عذابیه که انسان اگر که طبق ساختار خدا عمل نکنه به صورت تکوینی دوچارش میشه. مثل اینکه ساختار اینه که بدن انسان نسبت به آتش آسیب میبینه. این چیزی که در تکوین این دنیا قرار داده شده دیگه، شما دستتو به یه جسم داغ بزنی حتما آسیب میبینی. این اصلا نرفتی به شما داره، نرفتی به اون آتیشه داره، ساختار دنیا این شکلیه. خب حالا من میرم دستم رو به این آتیشه میزنم، هی میرم دستم خودم بدنم رو میزنم به این آتیشه، خب نتیجهش خروجیش چیه؟ درده دیگه، خروجیش عذابه. حالا نسبت انسان در دنیا و کارهاش هم همینه. ما نسبت به اموری مثلا آتش رو میگیم ببین اگه از ارتفاع بیفتی یه بلایی سرت میاد، اگه فلان غذای مسموم رو بخوری یه چیزی میشه. ما در امور دنیایی و جسمی اینو خیلی خوب متوجه شدیم الحمدلله. ما میدونیم که این غذا میتونه این کار رو بکنه، از ارتفاع بپریم اینجوری میشه، دستمونو بکنیم تو آتیش اینجوری میشه، اسید برداریم بریزیم رو دستمون اینجوری. این قاعده دنیایی رو فهمیدیم. اما نسبت به همین موضوع در عالم آخرت نمیتونیم ارتباط بگیریم. یعنی چی؟ یعنی حسمون نسبت به مباحث، مثلا اگه بهمون بگن غیبت جزء ناپسندترین گناه هاست و برای تو عذاب ایجاد میکنه و حتی اگه شکلش هم برامون ترسیم کنه، حسمون شبیه اون آتیشه نیست. احساس نمی کنیم که همین که غیبتی رو انجام دادم مثل اینی که خودمو چسبوندم انداختم تو اون کوره آتیش. حسمون اینجوری نیست. خب این نتیجه چیه؟ نتیجه بی توجهی ما به وعده ها و وعیدهای الهیه. تو این سوره میخواد این سیستم رو در انسان فعال کنه که تو باید متوجه این موضوع بشی که اساساً خداوند به تو وعده و وعید داده، قاعده گفته. مثل همین مثالای ساده‌ای که من و شما تو زندگی روزمرمون فهمیدیم، خدا داره اینو در یک عالم وسیع که هم دنیای توه هم آخرت توه داره قاعده های این عالم رو مطرح میکنه. وعده تو قرآن وقتی نگاه میکنیم، خدا قرآنش پر از وعده است. میگه ببین اگه از لغو اعراض کنی جزء اصحاب میمنه ای. سوره واقعه میگه اصحاب میمنه کیان؟ اونایی که اعراض از لغو کردن. میگه اگر بر مبنای ابرار شدن زندگی کنی بهشت تو این شکلیه. داره وعده میده، داره میگه ببین اگر این باشه سبک زندگیت این عذابته. شکل عذابت هم میگه، جالبه. یکی از چیزایی که ما تو قرآن اصلا باهاش ارتباط نمیگیریم و نمیتونیم باهاش زندگی کنیم، ترسیمیه که از بهشت و جهنم تو سوره های مختلف میشه. اینا همه قرآن وعده است، اینا خیلی وعده بودنشون واضح تره، ولی خب ما باهاشون ارتباط نمیگیریم. مثلا اگر که توی سوره ای داره بهشت رو ترسیم میکنه، دنبال این نیستیم ببینیم که این بهشته چجوری ایجاد شده. این خیلی جالب توجهه ها، یعنی باید براش برنامه داشته باشیم. حالا قرآن همش وعده است، انسان در برابر، انسان مؤمن در برابر وعده های خدا دچار بی‌تفاوتی نمیشه، وعده خدا رو جدی میگیره. وعده خدا مثل وعده انسان ها نیست. ما با هم دیگه وعده میکنیم، قرار میذاریم، مثلا میگیم اگه اینجوری بشه اینجوری میکنیم، بعد میریم جلو یادمون میره. خود من که وعده کردم یادم میره، اونی هم که بهش وعده دادم مثلا اونم یادش رفته، یا نه میریم جلو میگیم خب ببین شرایط جور نشد، ما نمیتونیم به وعده هامون عمل کنیم. اما وعده خدا با وعده ماها خیلی فرق داره. وعده خدا عین تحققه. یعنی چی؟ توی سوره و همون حالا اسم سوره واقعه رو بردیم، تو سوره واقعه میگه اذا وقعت الواقعه. اذا وقعت الواقعه یعنی چی؟ نه اینکه بعدن اتفاق میفته، محقق شده. میگه جا الحق و زهق الباطل. از نظر ادبی اینا رو حالا نمیخوایم وارد بحثای ادبی بشیم، شما وقتی نگاه میکنی میبینی این نمیخواد بگه بعدن این اتفاق میفته ها، یعنی همین الان شده، یعنی همین الان وعده، این وعده محقق شده است. تو ای که در تدریج تازه فهمش میکنی. این که انسان این رو به عنوان عین تحقق ببینه باعث میشه که همون موقع که بهش گفتن غیبت از زنا بدتره، همون موقعی که بهش گفتن غیبت خوردن گوشت مؤمنه، همون موقع بگه وای، بترسه، رنگ از رخش بپره. ما اینجوری قرآن نمیخونیم، ولی وقتی میریم نگاه میکنیم میبینیم امام صادق علیه السلام وقتی دارن به آیات جهنم میرسن یه جوری میخونن، یه جوری گریه میکنن، یه جوری بدنشون میلرزه. خب ما خیلی فاصله داریم از این نوع خوندنه، ما حسمون اینجوری برانگیخته نیست. خب سوره ها رو باید یاد بخونیم، تمرین کنیم، یاد بگیریم که چجوری در واقع با این آیه های وعده های الهی مواجه بشیم، تفکرمون فعال بشه، تا کم کم از علم به ظاهر دنیا و قفلت از آخرت خودمون رو نجات بدیم. آیه چی؟ آیه 7 و 8 سوره. بحث چیه؟ بحث اینه که تو در ظاهر دنیا میمونی اگر نتونی وعده های و آیه ها رو فهم کنی. این توجه به ظاهر دنیا مانع از توجه به آخرت میشه و نتیجه‌ای که برای ما به همراه داره اینه من تفکر نمی‌کنم، تفکر بنیادی ندارم، نمیتونم ارتباطات موضوعات رو کشف کنم، برام یه ظاهری از دنیا میمونه و سرگرمش میشم. بعد تازه سوره به این بسنده نمی‌کنه، میگه بیایید حالا در نفس خودتون تفکر کنید. آیه 9 بس تفکر در نفس رو مطرح میکنه. ببین آیا تا به حال به خودت به چشم یک آیه الهی نگاه کردی؟ آیا ابعاد وجودی خودت رو از جسمت گرفته تا تمام توانهات رو آیا مورد توجه قرار دادی؟ ما توی یه سری جلسه ها در خدمت دوستان بودیم با بحث موضوع بدن انسان، همین جسم انسان، گفتیم بیایم یه ذره این بدن انسان ببینیم چه خبره توش. حالا دوستان نمیدونم تو این جمع کسی بود از تو اون جلسه ها یا نه، ولی وقتی مواجه میشیم ما با این حتی جسم انسان، حتی همین جسم انسان و در حدی که علم انسان الان بهش رسیده، وقتی نگاه میکنیم چه معجزه ای بالاتر از این که انسان خودش یک آیه است. اصلا نگاه به رجوع به نفس، حالا وقتی میگه نفس منظورش جسم نیست، من دارم میگم حتی تو اگه این خودت رو همون جسمه بگیری، حالا ابعاد معنوی و روحانی انسان که بماند، که حالا سوره مبارکه سجده ما رو به نفخه روح الهی میرسونه، آیا ما در این موضوع تفکر داریم؟ آیا احساس میکنیم که وجودمون خیلی ارزشمنده؟ اصلا احساس میکنیم که خود ما یه معجزه ایم در این عالم بودنمون؟ آیا به خلقتمون به چشم یک معجزه نگاه کردیم؟ آیاتی که توی سوره میاد چند دسته میشن. یکی آیاتی هستن که اونایی که ما باید روشون تفکر کنیم. شب قدر شب چیه؟ شب تفکره. تفکر کردن موضوعیت داره دوستان. ما نباید تفکرمون رو رها کنیم. ما خیلی لازمه که برای تفکر رو به عنوان یکی از موضوعات زندگی بهش نگاه کنیم و برای ارتقاء تفکر خودمون برنامه ریزی کنیم و بدونیم که هیچ متنی مثل خود قرآن نمیتونه تفکر حقیقی رو در ما ایجاد کنه. تفکر حقیقی همین تفکر بنیادیه که گفتیم. بنیادی یعنی بنیانها رو به ما بشناسونه، ما رو از ظاهر نجات بده، ما رو به عمق انتقال بده. توی سوره میاد آیات رو، یه دسته از آیات رخدادها هستن، انواع مثل همون اول سوره که شروع میشه، انواع از رخدادهایی که به هر حال تو زندگی ما هستن، یه محلین برای شکوفایی تفکر. آدم بتونه توش چیکار کنه؟ ببینه، خوب ببینه، خوب بشنوه، اتفاقات رو رصد کنه، تحلیل داشته باشه، بتونه از توش یه کشف جدید برسه. ببین تو تفکر، شما تفکر میکنی چی کار میکنی؟ مواجه میشی با یه مسئله، توی اون مسئله یه سوالی مواجه میشی، با یه اتفاق، با یه رخداد، توش یه مسئلهی برات ایجاد میشه، یه نیازی در تو فعال میشه، جستجو میکنی، رجوع میکنی برای این که ببینید اون مسئله از تحلیلش چه قوانینی حاصل میشه، بعد اونها رو به عرصه عمل میکشونی. حالا جالبه، سوره تفکره. خب زوج سوره چیه؟ عنکبوته. عنکبوت مجاهد پرورش میده. سوره روم هم همون کارو داره میکنه، اما از لایه تفکری، چون تفکر توی قرآن یه گوشه نشستن و زل زدن به در و دیوار و فکر کردن نیست. تفکر توی قرآن حرکت انسانه، از وقتی که با یه چیزی روبرو میشه، یه نیازی درش شکل میگیره، انقدر میره میاد تو منابع، تو چیزای مختلف جستجو میکنه تا بتونه تو عرصه عمل ازش استفاده کنه. متفکر قرآنی یک انسان پویای پرحرکته که نسبت به موضوعات مختلف بی تفاوت نیست. میبینید اون روی سکه مجاهدیه که سوره عنکبوت بهمون نشونش داد. پس مجاهد در قرآن انسان متفکر اتفاقاً. مجاهد تو صحنه ها کسیه که تشخیص میده دیگه، همونیه که فکر کنید، حالا ما رفتیم رو مثال نماز، فکر کنید همون آدم نمازگذاریه که متفکره، تفکر داره. خیلی این موضوع جالبیه که این دوتا سوره تو شب قدر باید خونده بشن و روشون فکر بشه. توی سوره میاد آیاتی رو که تو سوره ما میتونیم محلی برای تفکر قرار بدیم رو انواعش رو میبینیم. بحث رخدادها، بحث پدیده‌ها، پدیده‌هایی که مطرح میشه از آسمان، زمین، پدیده که میگیم جنسشون اینجوریه، آسمان، زمین، باران، نزول، نمیدونم وجود ابر تو آسمونه، اینجوریه پدیده‌ها، این شکلی هم شه، همون چیزی که حالا ما با اصطلاح طبیعت نوعا میشناسیمش. یه سریاشون مربوط به فعل و اسماء خداست. مثلا آیات 11 اینا رو ببینید، 11 تا مثلا 19 رو نگاه کنید، اینجا انواعی از آیاته. یه سری از اون چیزایی که ما توی سوره باهاش مواجه میشیم حکمهای خداست. ببین اگه یه انسان در تو زندگیش به برکت خوندن سوره روم بخواد چیکار کنه؟ بخواد این تفکر رو در خودش ایجاد کنه برای هر کدوم از اینهای پرونده باز میکنه، میگه ببین اینا محل تفکرن، در رخدادها من چه حرکت و پویایی باید ازم شکل بگیره، چه کاری میتونه به این رخداد. غزه الان شکل گرفته، درسته؟ به هر حال یه اتفاقه، همه ما هم باش درگیریم، ذهنمون وجودمون پر میکشه برای آدمهایی که دارن اونجوری مظلومانه گرفتار شدن. دلمون میخواد یه کمکی کنیم. رخداده، تو این رخداد شما چی میبینی؟ مقاومت میبینی، ایستادگی انسان مؤمن میبینی. چقدر سوره عنکبوته، چقدر کسایی هن که گرفتار فتنه شدن ولی دارن ایستادگی میکنن. ببین این که ایستادگی میکنه، حالا شهید میشه یا نمیشه، اون یه بحثه، اون میشه اونش دیگه به انسان ربطی نه، ولی تو فتنه ایستادگی کرده. خب حالا من اینا رو دیدم، من نسبتم با اینا چیه؟ گسترش توحید، گسترش دین در کل عالم میشه دعای حقیقی من. انسان میخوام متفکرانه میرم نگاه میکنم، تحلیل میکنم، میگم ببین این نتیجه وجود یک قده سرطانی به اسم اسرائیله، این نتیجه وجود استکبار در این عالمه، این نتیجه وجود ساختارهای پوشالی و احمقانه‌ای که استکبار در دنیا تشکیل داده، اسمشو گذاشته سازمان حقوق بشر، اسمشو گذاشته فلان فلان. بعد راحت میتونه چشم بپوشه و توجیه کنه. خب در من یه حسی ایجاد میشه، میلی برانگیخته میشه. ببین تو هم باید در صف مقاومت با این نظام مستکبرانه قرار بگیری. رخداد دیدم، خب دیگه چیکار کنم؟ میتونم برم الان تو اونجا بجنگم، نگاه میکنم شرایط اگه ایجاب کرد، اگه اذن داشت، اگه گفتن باید این کارو کنی، ایمان آوردم دیگه، تو فتنه هم دیگه. این دوتا سوره چقدر به هم ربط دارن. آفرین، تو ایمان آوردی، تو فتنه است، بله لازمه میرم، اما اگه شرایط مهیا نباشه، عرصه حضور برای من فراهم نشه، از تکاپو نمیافتم. ها متفکر میره رو چی؟ میگه بذار راهکار پیدا کنم. دیروز دوستانمون مطرح کردن، یکی از بزرگواران فرمودن من میرم سوره نور رو، دیروز نبود توی که بود داشتیم سوره نور رو میخوندیم، گفتم من میرم سوره نور رو میخونم. میره فکر میکنه، میگرده میگه که خب خدای من دستم از اینجا کوتاهه، دیگه چی کار میشه کرد؟ یه دفعه میبینه که توی ساختار دین بحث دعا جدیه، دعا اثر داره، کمک مثل یه اسبابه، یه سببه، مثل اینه که بگی من بیمار شدم، سبب رفع بیماریم خوردن این داروه، سببه دیگه، سبب کار کرد داره، خدا بهش اذن داده که عمل کنه. به دعا هم خدا اجازه اثر داده، میره سراغ دعا. بعد دوباره تو دعا نگاه میکنه، میگه ببین دعا اثرش وقتی بیشتره که وجود من پاکتر باشه، قاعده در میاره. به این میشه مواجهه انسان که متفکره، به صورت بنیادی مسائل رو باهاش مواجه میشه، تو هر مسئله از بی تفاوتی خارج میکنه خودشو، به صورت جدی دنبال گره گشایی و رفع مشکله. حالا این مشکل توی کیلومترها باهاش فاصله داره، ولی اون نسبت بهش چی میکنه؟ احساس مسئولیت داره در حد وسع خودش. با پدیده مواجه میشه همینطور، باران که بارش میکنه براش همینجوری نیست که ازش راحت عبور کنه، آسمان میبینه، زمین میبینه، میبینه روشون فکر میکنه از ابعاد مختلف. زمین رو که نگاه میکنه، اون رو یه موجود زیشعوری میبینه که طبق سوره زلزال میتونه چیکار کنه؟ میتونه بر علیه این اصلا حرف بزنه، اصلا دارای چی هست؟ قدرت شهادت دادنه. وی تفکر با قرآن فعال میشه، تفکر بنیادی فقط با مراجعه به آیات در انسان شکل میگیره. خب این انسان که این موضوع رو از قرآن یاد گرفته، رو زمین براش میشه چی؟ وقتی به زمین نگاه میکنه، زمین براش مثل یه مسجد میشه. سوره سجده بهش میرسی. زمین برای این آدم عین مسجده، هر جای زمین قدم میذاره جز به فکر سجده به فکر چیز دیگه ای نیست. پدیده میبینه دنبال اینه که خب پدیده دیدم دیگه، زمین دیدم دیگه، رو زمین دارم راه میرم. خب ببین زمین ثبت میکنه، باور داره، باورش رو داره عملیاتی میکنه. لازم نیست حتما صحنه جنگ باشه که باورها باید عملی بشن. باورت اگه اینه که زمین این شکلیه، دیگه تو به خودت اجازه نمیدی هر جای کره زمین باشی جز امر الهی به چیز دیگه ای فکر کنی. ببین میاد تو عملش. منطقه فعل و اسم خدا هم که مشخصه، گفتیم ما باید برای شناخت افعال و اسماء الهی برنامه داشته باشیم. اینا همینجوری یه شبه به دست نمیاد. خوندن مستمر سوره ها، رؤیت اینها کم کم ما رو با اسماء الهی مرتبط میکنه. حکم خدا رو دونستن، میل به این که کارهامون بر مبنای احکام الهی پیش بره، و انواعی از آیات که حالا توی سوره شما میبینید، از خواب و بیداری، از آسمان، آب، از موضوع زبان، فرهنگ، نمیدونم بحث زوجیت، تراب، همه تو سوره روم اومده. و خیلی از این جهت سوره باشکوهیه و توجهات انسان رو به عنوان انسانی که میخواد تو عرصه های زندگی کم نیاره و مؤمنان زندگی کنه دائما ارتقا میده. بحث مثل و آیه هم توی این سوره ها خیلی، توی این سوره خیلی موضوعیت داره. چون در مورد آیه قبلا صحبت کردیم دیگه واردش نمیشیم. همه اینایی که داریم میگیم در واقع چیه؟ در واقع توجه انسانه به اینکه هر چیزی میتونه برای انسان تبدیل بشه به محلی برای مأوا گرفتن که توش بتونه حقیقتی رو فهم کنه. این میشه آیه. هر چیزی هم برای هر کسی آیه نیست. آیه ها متناسب با ما معنادار میشن. من کیم؟ اونی که بخوام بفهمم. اگه نخوام بفهمم، مقدماتشو در خودم ایجاد نکرده باشم، به سمت این فهمه نمیرم. خب من سوالات دوستان رو، این چارتا رو بگم، بعد برمیگردیم سوالات رو میبینیم انشالله که برسیم همه رو بگیم. سوره مبارکه لقمان، بحث اصلی سوره چی هستش؟ گفتیم توی سوره لقمان موضوع حکمت خیلی اهمیت داره و در واقع میخواد به ما یاد بده که چیزی به اسم حکمت اگر در زندگیمون باشه چه تفاوتی داره با وقتی که نیست. سوره میاد با معرفی محسنین در واقع ما رو چیکار میکنه؟ ما رو دلالت میده به اثر وجود حکمت در زندگی. کسایی که از حکمت قرآن، آیه 3 سوره میگه کسایی که از حکمت قرآن استفاده میکنن میتونن محسن بشن. ما قبلا در مورد محسنین صحبت کردیم، گفتیم که اینها کیا هستن. اونایی هستن که خیلی جنبه اولا عقلانیت توشون خیلی شکوفا شده است، بعد بروز و جلوه کارهاشون خیلی حسن داره، خیلی بر مبنای زیباییه. اینجا داره میگه که چجوری انسان میتونه محسن باشه و وقتی محسن باشه چه شکلی میشه. اونی که از حکمت قرآنی استفاده میکنه محسن میشه. ویژگی هاشم تو آیه 4 گفتن، 3 ویژگی بهش داده به این محسنین. گفته که پس از یک طرف اینا کیا هن؟ اینا همون هایی هن که از حکمت قرآن استفاده میکنن. اینا همون آدم های متفکر سوره روم هن که تونستن در مواجهه با آیات مختلف حکمت به دست بیارن و در اثر فهم حکمت ها بتونن تو زندگی چکار کنن؟ این عمل ها رو ساماندهی کنن. 3 ویژگی میگه. فرق حکمت با علم، ببینید علم وقتی میگیم اون احاطه کلیه، اون آگاهی هایی که انسان به دست میاره، علم ویژه خداست. اساسا علم فقط از ناحیه خدا به انسان میرسه و بحث علم یه بحث کلیه، خب مربوط به انواع شناخت هاست. علم یه واژه بسیار پرمعنا توی قرآنه. انواعی از شناخت ها رو بهش میگن علم. حکمت در واقع چیه؟ وقتی این علم به کاربرد میرسه، میاد تو صحنه عملی و من میخوام ازش استفاده کنم، میشه حکمت. وجه حکیم بودن کتاب رو توی این سوره مطرح میکنه. اون وجهیه که انسان رو میتونه به چی برسونه؟ به حکمتها برسونه. یعنی انسان به واسطه حکمتها، فهم حکمت، در واقع داره حکم پیدا میکنه برای امور مختلفش. پس ببینید خیلی جنبه کاربردی و عملیاتی توش مهم میشه توی حکمت. حالا این انسانی که داره از قرآن استفاده میکنه و حکمتها در زندگیش جریان داره که میتونه محسن باشه، روی چند تا ویژگیش توی آیه 4 بهش میپردازه. یکی بحث یقیمون از صلات هستش. چقدر این یقیمون از صلات مهم میشه، اقامه صلات. بله، علم کاربردی که در انجام عملهای صالح مورد استفاده قرار میگیره. بله، این اقامه چی؟ اقامه صلات داره. بعد پرداخت زکات داره و جاری کننده یقین به آخرته. یعنی زندگیش یه جوریه که توش جریانی از یقین به آخرت رو شما مشاهده میکنی. یعنی چی جریان یقین به آخرت؟ یعنی اینکه مدل زندگی و سبک زندگی نشأت گرفته از چیه؟ از یقین به آخرته. میگه یه همچین سیستمیه که تهش هدایت و فلاح رخ میده. تو آیه 3 تا 5 این موضوع رو مطرح میکنه. پس محسنین سوره رو شناختیم. انسان خوب سوره میشن محسنینش. چیزی که تو زندگی باید مورد توجه ما قرار بگیره ایجاد این صفت ها در خودمونه. خب کی میتونه این کار رو بکنه؟ اونی که حکمت داشته باشه. کی میتونه حکمت داشته باشه؟ اونی که از قرآن، که تو اینجا بحث حکیم بودن کتاب مطرح میشه، بتونه از این کتاب درست استفاده کنه، بتونه یه جوری با این کتاب ارتباط داشته باشه که برای امور مختلف خودش، برای کارهای مختلف خودش چی داشته باشه؟ حکم دریافت کنه از خدا، حکم عملی و کاربردیش رو بفهمه. خب اگه من بخوام به محسنی نزدیک بشم، روی اقامه صلات، بحث زکات هایی که وجود داره و بحث زندگی به سبک چی؟ به سبک در واقع جریان سازی گزاره های یقین. یکی از گزاره های یقینی چیه؟ مرگ حقه. ببین کسی که بتونه این موضوع رو در زندگیش اجرایی کنه، نه دوچار اتلاف وقت میشه، همون بحثای قبلی، نه دوچار فتنه هایی میشه که توی فتنه ها میدونه باید چی کار کنه، عجل رو میفهمه. خیلی اصلا شما یه قانون ببین، مثلا مرگ جزء گزاره های حقیه که تو این عالم هست، یه حقیقته. اگه من این رو به شکل یقینی بهش نگاه کنم و در شک نداشته باشم، اصلا سبک زندگیم عوض میشه. همین یه دونه. حالا شما فکر کنید مدل به مدل گزاره های یقینی که وجود داره و انسان میتونه متناسب با اونها، به جای اینکه افق نگاهش ظاهر حیات دنیا باشه که بحث این سوره ها هست، منتقل بشه به لایه‌ای که کاملا دیگه آخرتیه. ما تو با خوندن سوره، با خوندن سوره روم، سوالشون این هست آیا ما با خوندن سوره روم به لحاظ عملیاتی متوجه فهم حکم ها میشیم؟ ما قطعا به اندازه‌ای که هر کدوم از سوره ها رو بخونیم، سوره روم ما به ما یاد میده که تفکرمون چجوری فعال بشه. تو سوره لقمان متوجه میشیم که قرآن پر از حکمته و اگر ما بتونیم درست مراجعه کنیم، قطعا میتونیم این حکم ها رو دریافت کنیم. قاعده ها، حکم یعنی چی؟ اون قاعده هایی که حاکم به کار هاست. آقا الان من در یه سختی قرار گرفتم، من خیلی تو شرایط سختی هستم، میشه یه گزاره یقینی از قرآن به من بگین؟ یه ببین، هر کسی تو سختی قرار گرفته تقوا داشته باشه. تقوا داشته باشه یعنی نکنه که تو سختی ها کاری کنی که حدود الهی رو پشت پا بزنی. اون پشت پا زدنه تو رو وارد سختی های بیشتری میکنه. ببین میشه گزاره یقینی زندگی من. میگم ببین تو سختی ها من باید تلاش خودم رو بکنم برای خروج از اون سختی برنامه داشته باشم، ولی این برنامه اگر بدون تقوا باشه یعنی من یک گزاره یقینی رو پشت پا زدم، قطعا آسیبش رو میبینم. پس سوره ها حکم ها رو به ما دارن میدن، یکی یکی سوره ها برق که میزنیم این احکامشون در میاد. خب توی سوره لقمان وقتی این بحث رو مطرح میکنه، کنارش تو آیه 6 اشاره میکنه به یه چیزی به اسم لهو الحدیث. میدونیم لهو الحدیث، میگه اونهایی که مشتری لهو الحدیثن. لهو الحدیث یعنی خرید و فروش چی؟ ببخشید، خرید سخنان لهو و باطل. هر چیزی که لهوه. در مورد لهو و لعب و لغو و سهو اینا قبلا صحبت کردیم. وقتی میگیم لهوه یعنی چیه؟ یعنی اینه که ما لهو داشتیم، لعب هم داشتیم. حالا چون تو سوره عنکبوت هم اینو داشتیم، یه بار دیگه بگیم. ببینید ما یه لهو و لعب داریم که خیلی میبینیم در مورد تو سوره ها. وقتی لهو و لعب مطرح میشه، این دوتا شبیه همن، هر دوتاشون غایت ندارن، کارهای بدون غایت، بدون مقصد، همینجوری الکی. توی لهو لذت مهمه، توی لعب تکرار مهمه، ولی هر جفتشون اینه که یه بیماری مشترک بی مقصدی، نیت نداشتن، معلوم نیست برای چی دارم این کارو میکنم. آهان، چرا معلومه؟ ببخشید، یا میخوام فقط لذت ببرم یا اینکه گرفتار و تکرارم، هیچ قصد دیگه ای هم نداره. حالا وقتی لغوم میشه چی؟ لغوم میشه که کلن خاصیت نداره. لغو که دیگه خیلی افتضاحه، سخن یا کاریه که مطلقاً بیفاید است و این خیلی فاجعه است. و چقدر خوبه که آدم زندگی خودشو دیدیم، مثل هرچند وقت یه بار میگن باید بریم چکاپ بدیم که یه وقت مثلا دچار کمبود فلان نشده باشیم، قندمون بالا نرفته باشه، چکاپ لازمه. ما وجودمون به چکاپ‌های منظم احتیاج داره. الان کارهایی که دارم میکنم، همین نمازی که میخونم، نکنه بر اساس قاعده لعب باشه نجات بدم خودمو؟ نکنه توش سهو دارم نجات بدم خودم رو؟ نکنه از غایتش حواسم پرت شده؟ نکنه من یه وقتایی گرفتار کارهای اصلا بیفایده از پایه، بی خاصیت از پایه؟ توی سوره اون چیزی که ما رو از حکمتها دور میکنه توجه به لهو الحدیثه. انگار که سوره داره میگه ببین، تو میتونی دریافت حکمت از قرآن داشته باشی به شرطی که این درز و دورزا رو درست کنی دیگه، به شرط اینکه اینقدر چی نشتی نداشته باشه سیستم زندگیت. حالا یه وقتایی هم لهو شد اشکال نداره، بالاخره انسان لازم داره لب، اشکالی نداره بابا، تکرار دیگه، مهم نیست. حالا همه کارا که نباید مقصد دار. ببین تو زندگی تو فکر کن، سوره سجده حالا میرسیم الان بهش، تو فکر کن در یک مسجدی هستی که کارت در این مسجد عبادت و نمازه، یعنی اون وقتی که غذا میخوری هم حس کن توی مسجد داری نماز میخونی. تو میتونی نمازتو بدون طهارت باشی؟ تو میتونی بی هدف باشی؟ تو میتونی احساس تکرار بهت دست بده؟ اصلا انسان متفکر مجاهدی که این سوره ها در شب قدر برای ما یادآور میشن، میتونه دیگه روزهای بعدیش رو جوری زندگی کنه که از این مسجد خارج بدون خودشو؟ خیلی این سبک سوره های الف لام میم زیباه، واقعا زیباه، انتقال یک نوع سبک زندگی به انسانه که توش دیگه تو چجوری زندگی میکنی، همه جا رو مسجد میبینی، تو کارها مدل نماز وارد میشی، اقامه صلات میکنی، ایتاء زکات میکنی، اونم محسنانه، اونم بر اساس حکمت. ایتاء زکات میکنی فقط این نیست بری پول برداری بدی به این اونا، این یه کارشه. نگاه میکنی زکات از ریشه زکوه، زکوه یعنی این که خارج کردن هر چیز ناسالم از متن سالم. یعنی نگاه میکنم ببین متن زندگی من باید سالم باشه، ناسالماشو بذار دور. دیدین درخت رو هرس میکنن، چرا هرسش میکنن؟ مگه اون شاخ و برگ بیچاره چیزی داره؟ نه، هرس میکنه برای اینکه جلوی رشدش گرفته نشه، هرس میکنه برای رشد بیشتر. چقدر مهمه انسان تو زندگیش هی بگرده خدای نکنه یه سری کارام جنس لغو داشته باشه، نکنه یه سری چیزا اضافه است من الکی بهش میپردازم. لهو الحدیث میاد چیکار میکنه؟ آدمهایی که حاضرن، نه تنها اهل باطلن بلکه حاضرن برای باطل هزینه کنن، چون میگه یشتری دیگه، یشتری یعنی خرید و فروش، یعنی که میاد خریدارش هم میشه. توی جامعه عده‌ای هستند، اون آدم مبارز سوره عنکبوت رو یادمون نره، بیاریدش اینجا. تو جامعه ما یک مرتبه مواجه میشیم با کسایی که اصلا دارن ساختارهای لهو الحدیث رو ایجاد میکنن. مؤمن و مجاهد سوره متفکر، این دوتا سوره در ساختارهای اجتماعی نمیتونه انقدر راحت بشینه تا لهو الحدیث رو بفروشن به آدمها. ببین یه منطقه مبارزاتی جدید پیدا میکنه. حالا سوره سجده که جزء سوره های چیه؟ سوره های عزائم قرآنه. توی این سوره ما 4 تا سوره داریم، سوره های عزائم، سوره نجم و علق و سجده و دیگه چی؟ فصلت. اینا رو بهشون میگن عزائم. عزائم از ریشه چیه؟ عزمه. عزم به معنی چی؟ عزم اون اراده محکم رو میگن عزم. هر جا احساس کردیم اراده هامون یه ذره سست شده، هر جا احساس کردیم که اراده هامون اونی نیست که باید باشه، کار ازش بر نمیاد، کار نمی کنه، ارادهمون خراب شده، یه در خونه این سوره ها بریم. نه، عزم با قصد فرق داره. قصد به سمت مقصد داشتنه، افق داشتنه، قصدمون اینه که فلان کار رو بکنیم. عزم اونجاییه که اراده شکل میگیره. اراده یعنی به جریان میفته انسان برای اینکه کاری رو به ته برسونه. این اراده مدل از ریشه روده، مثل رود میمونه در وجود انسان، به حرکت در میاد تا اون رو چیکار کنه؟ محقق کنه. اراده که محکم میشه بهش میگن عزم. مدل سوره خیلی سوره جالبیه، از اون بالا انگار که کم کم شروع میکنه به نازل شدن. از رب العالمین میگه، از تدویر میگه، از عروج میگه، از اون بالا بلندی ها میاد تا به خلقت انسان میرسه و موجودات، و این رو در نظام احسن میبینه، احسن کل شی. هر چیزی تو این عالم بر مبنای حسن خلق شده، قاعده بدونیم در این عالم آنچه که خلق شده بر مدار حسنه. حواسمون باشه همه عالم بر مدار حسنه، تو از این عالم خارج نیستی ای انسان، تو هم بر مدار چی خلق شدی؟ نهایت زیبایی خلق شدی، نهایت چی خلق شدی؟ دوری از انواع بدی ها. هر چیزی که توی این عالمه پس چیه؟ انگار که بگیم لباسی از حسن به تن کرده. حالا انسان رو میاد تحلیل میکنه، میخواد این حسنه رو به همون نشون بده که انسان عاشق بشه، که انسان عاشق این ساختار بشه. و انسان مجاهده ها، همون تو فتنه ها بوده ها، متفکر شد، تفکرش فعاله، مجاهده، حکمت داره، محسنانه رفتار میکنه. حالا یه موضوع مهم رو مطرح میکنه، انسان رو میاد وجودش رو بهش نشون میده. تو آیه 9 بحث این که انسان از نفخه روح الهی درش هست، وای چقدر آدم خودشو میتونه دوست داشته باشه، چقدر انسان دوست داشتنی میشه وقتی نگاه میکنه میبینه در وجود من چیزی هست از جنس خدا. بعد یه سری توانها داره، سمع، ابصار، افئده، که اگر این سمع، ابصار و افئده انسان در وضعیت متعادل خودش باشه و در استفاده صحیح از اون انسان قرار بگیره، توی این تدبیری که میکنه برای زندگی خودش هر چه جلوتر میره، توانش برای بهره‌مندی از اون نفقه الهی بیشتر و بیشتر میشه. ما تو سوره روم بحث فطرت رو نتونستیم مطرح کنیم، حالا اگه جا بود یه جایی در موردش حرف میزنیم. فطرت، وقتی میگیم فطرت، در واقع اون جنبه الهی وجود انسانه که به واسطه اسم فاطر در انسان شکل میگیره و قدرت این رو به انسان میده که نیازهای حقیقیش رو بفهمه، رافع نیازش رو هم بشناسه. حالا تو این سوره فطرت رو میاد از این زاویه اینطور مطرح میکنه که اساسا تو یه نفخه از روح الهی در وجودت هست. هر جایی روح، حیاته، روح با حیات همراهه. یه نفخه از روح الهی در وجود تو هست که تو باید قدردانش باشی. ساختار عالم رو هم که از اون بالا نشونت دادیم که بر مبنای حسنه، حالا تو این سیستم داری زندگی میکنی، آیا میشه کسی این رو بفهمه و سجده نکنه؟ آیا میشه کسی ساختار عظیم عالم رو متوجه بشه، جایگاه خودش رو ببینه، وجود خودش رو بفهمه که با خدا در ارتباطه و نفخه روح الهی در وجودشه، توانهای خودش رو ببینه ولی به سجده نیفته؟ اگر من و شما به سجده نمیفتیم، یعنی از این ابعاد هنوز به عالم و خودمون نگاه نکردیم. حالا معلوم میشه چرا این سوره ها خیلی سوره هایی هن که سرشون قسم خورده امام صادق، که اگه خونده بشه وارد در چی میشن؟ وارد در بهشت میشن. مگه میشه غیر بهشت برای انسان؟ آدم تو فتنه ها هم که قرار میگیره جز حسن دیگه نمیتونه ببینه. این خارج شدن از حالت تکبر و متواضعانه رفتار کردن در زندگی خروجی این نوع نگاهه. اگر انسان زندگیش رو، زمین رو، وجود، هر بخشی از زندگی، هر دوره از زندگیش که توی زمین داره شکل میگیره رو به چشم این نگاه کنه که یک مخلوقی هستی در اوج زیبایی که باید در این مسجد به سجده بیفتی و کارهای تو همه متواضعانه در برابر احکام الهی باشه، چقدر این انسان انسانه متفاوت و متمایزی میشه. به خاطر همین این سوره جز سوره های عزائم میشه، سجده در انسان ایجاد میکنه. خب انشاءالله که خدا به همگی ما توفیقات روزافزون بده در ارتباط با سوره های الف لام میم. خیلی سوره های فوق العاده ای ان، خیلی مطالب مثل بقیه سوره ها البته، و اینکه این بسته سوره ها در وجودمون نقش بگیره و ما بتونیم ازشون نهایت بهره‌مندی رو داشته باشیم. نزدیک شبای قدر هستیم، انشاءالله که توی برنامه‌مون مطالعه این سوره ها، یادداشت کردن نکته هایی که به دست میاریم، احساس کنیم که این سوره ها سندی هستن برای اینکه ما بر اساس اونها بتونیم تحولی رو در وجود خودمون ایجاد کنیم. و امیدوار هستیم که به برکت دعاهای جمعی که در ما شکل میگیره، این اتفاق برای هممون بیفته به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگه اجازه بدین یه چند دقیقه هم بذاریم سوالات دوستان رو سریع نگاه کنیم. فرمودن که شاید یک مرتبه بالاترش اینه که کارهای روزمرهمون هم باید، بله حتما. ببینید اصلا رو این فکر کنیم دیگه، اشکالی که نداره فکر کنیم. نماز رو جدی بگیریم، نماز رو فقط ببین، اینکه ما باید دائم و ذکر باشیم، دائم و صلات باشیم، یعنی چی؟ آیا میشه همیشه آدم سجده پهن کنه هی فقط نماز بخونه؟ نه، این سبک صلات رو باید در زندگیمون جریان بدیم. شما وقتی نماز رو میاری میکنی مدل همه کارهات، مثل هم که فرمودن مدل همه کارهات، یعنی جهت داره، نیت داشته باشی، زمان باید بشناسی، مکان باید بشناسی، سر و ته کارت باید معلوم باشه، برنامه کارت معلوم باشه. اگر آدم زندگیش رو با سبک نماز پیش ببره و همه دنیا رو برای خودش مثل مسجد ببینه، همه موقف‌های زندگیش همه جا رو چشم مسجد نگاه کنه، خب خیلی فرق میکنه، خیلی زندگی آدم متفاوت و متمایز میشه از اون چیزی که هست. اگه توی جامعه ناگزیر توی جمعی قرار گرفتیم که اهل لهو هستن، اگه ما از کارشون استقبال نکنیم میشه نخریدن، بله یه جنبش همینه، قطعا یه جنبش همینه که ما باید خودمون رو از این معرکه نجات بدیم، اعراض کنیم. اعراض کنیم یعنی چی؟ یعنی اصلاش نزدیکم نشیم. بعد مرحله بعدی اینه که باید چیکار کنیم؟ مقابله کنیم. ببین یه وقتی مقابله اینجوری نیست که بریم مثلا با اون جمع درگیر بشیم، باید ببینیم که ما برای اون جمع چه برنامه دیگه ای میتونیم داشته باشیم. این یه مدل مقابله است. یه مقابله دیگه اینه که بریم نگاه کنیم ببینیم آیا ما از نظر یه کار وسیع‌تر میتونیم فکر کنیم، میتونیم متناسب با تخصصی که داریم برنامه داشته باشیم. به این همجوره ارتقا از خودمون شروع میشه، بعد هی ارتقا پیدا میکنه. گاهی نیت های آدم ها درسته ولی چون برنامه نیست. خب بقیه پیامشون رو نمیدونم کجاست. بله حالا اگر این بله بله واقعا همه اینو ببین، مثل یه چیز دیگه، مثل ساعت، دیدین ساعت وقتی میخواد کار کنه این چرخدنده های ریزش همه باید منظم باشه، یکیش خرابشه از کار میفته. به قول شما من نیتم درست باشه و برنامه نداشته باشم، من از نظر علمی بلد باشم ولی از نظر عملی ندونم چجوری، خب اینا باید چرخدنده ها تو هم بره. آیا عزم و نیت یکیه؟ نه، عزم اراده است، اراده محکمه، نیت میره روی اون جهت و افقی که من برای اون کار دارم. نیت میشه این که اون کار برای چی داری انجامش میدی. شما تو نماز نیت میکنید یه چیزی میگید دیگه، چیکار میکنید؟ میگید که قربتن الله، یعنی نیت هم اینه که من میخوام که تهش به این بشه، تهش برام تبدیل به این موضوع بشه. برای تقویت عزم در امور علمی با وجود دشمن باید چی کار کنیم؟ خیلی این نکته مهمیه، واقعا سوال مهمیه، به کدوم سوره ها پناه ببریم وقتی میخوایم علم رو برای خدا و کمک به خلق خدا ایشالله حفظتون کنه. خیلی سوال مهمیه، ما تو مسائل علمی واقعا برنامه دار، برنامه های درست درمون داشتن خیلی مهمه، علم رو جهت دادن خیلی مهمه، گرفتار آفتهای علم نشدن خیلی مهمه. شاید یکی از کارهای مهمی که ما باید انجام بدیم اول از همه اینه که علم رو از جهت استفادهش درست کنیم، اول جهتش رو درست کنیم. ما میریم توی دانشگاه ها انواع اقسام علما رو پیدا میکنیم، چی کار داری میکنی با این علمه؟ این به چه کارت میاد؟ تو چه جهتی داری استفاده میکنی؟ صرف کدوم مشکل میشه؟ کدوم گره رو باهاش میخوای باز کنی؟ شاید ما باید از اینجا شروع کنیم. حالا مثلا آدم هایی که سیستم های دانشگاهی دارن خیلی این آفت رو احساس میکنن، واقعا علمی که الان هست خیلی آفت داره، ولی انسان متفکر میتونه نهایت بهره رو هم ازش ببره. قصونی اول علم، بعد قصد و در نهایت اراده، مراحل منجر به صدور فعل هستن. احسن به شما، دقیقا همینطور. اینا تو چرخه ساختار وجودی انسان خیلی جایگاه پیدا میکنه و خیلی هم مهم میشه. خب ایشالله که همگی ما در مسیر کشف توانمندی های خودمون ایشالله بتونیم خیلی قوی عمل کنیم، ایشالله که این شبهای قدری که درش هستیم نزدیک هستیم بهش برای همه ما نقطه تحولمون باشه و منجر به این بشه که ما بتونیم در واقع قدردان این ساختاری باشیم که در وجودمون هست و ساختاری که در بیرونه، و ما بریم به سمت یک سجده حقیقی و به سمت خارج شدن از هر گونه استکبار و جهل و نادانی هایی که منجر به این میشه که ما فرصت بی نظیری که خدا در اختیارمون قرار داده در زندگی دنیا رو از دست بدیم. فرمودن که ما به کدوم سوره پناه ببریم. ببینید حالا به صورت مشخص یکی از سوره هایی که بحث علم اصلا توش موضوعیت داره سوره زاریاته. اصلا سوره زاریات سوره ای که رو علم خیلی میشه ازش کمک گرفت. کلن سوره زاریات و نجم، حالا ایشالا به سوره هاش میرسیم، اینا خیلی سوره های علمی قرآن هستن. خب ایشالا که همگی ما بهرمند باشیم از حقایقی که در شب قدر نازل میشه. انشالله که هویت جمعی خودمون رو پیدا کنیم، انشالله که امت بشیم، که امام خواه بشیم. شب قدر برامون شب میل به امام حق باشه، میل به ارتباط با امام حق و دریافت مأموریت ها از ایشون باشه. امیدوار هستیم که در این مسیر همگی دعاگوی هم دیگه باشیم. قطعا دعایی که برای هم میکنیم اثر داره و انشاءالله که بهترین ها نصیب همه مؤمنین در سراسر عالم بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون از همراهیتون. ببخشید اگر سوالی یا نکته اون وسط بهش توجه نشد، انشاءالله که ما رو ببخشید و دعا کنید که خدا همه نواقص ما رو به بهترین نحو جبران کنه و انشاءالله که بهرمند باشیم از استغفار رسول. خیلی ممنون از همگیتون. التماس دعا تا فردا که توفیق باشه و در خدمتتون باشیم. خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون.